خواهد بود.
گاهی در نماز عشاء بعد از خواندن سوره حمد در رکعت اول یا دوم فراموش کرده و آیاتی که در نماز قفیل عصر را میخوانیم، ولی در حین خواندن متوجه میشوم که باید یکی از سوره های قرآن را میخواندم. در این صورت شروع میکنم به خواندن سوره قرآن. آیا نسبت به این اتفاق باید سجده سهو بعد از نماز به جا بیارم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی این گونه پاسخ گفتند:
اگر نمازگزار کلامی رو اشتباهی بگه، بی جا کلامی رو مطرح بکنه، اگر اون کلام ذکر خدا باشه، قرآن باشه، مناجات باشه، دعا باشه، حالا اشتباه گفته، در این صورت سجده سهو نداره. ولی اگر کلامی که گفته غیر از اینها باشه، مثلا به کسی سلام کرده وسط نماز یا حرفی زده که مربوط به این ذکر و قرآن و دعا و مناجات نیست، باید بعد از نماز سجده سهو به جا بیاره. بنابراین در سؤالی که مطرح شد، چون ذکر خدا گفته شده، در این صورت سجده سهو واجب نیست.
آیا به زنان سرپرست خانوار که مستمری بگیر هستند خمس تعلق میگیرد؟ این سؤال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ما فرستاده و معظم الله پاسخ را این گونه فرمودند:
خمس اگر چیزی اضافه بیارن آخر کار خمس تعلق میگیرد، اما اگر اینها اونی که درآمدشون است خرج میشه، گاهی کم بودم دارن، اینا خمسی تعلق نمیگیرد.
طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای مشخص کنید به یارانه های نقدی که دولت در دهم و بیستم هر ماه به بعضی از مردم میدهد، در صورتی که تا سال خمسی هزینه نشود، آیا به آن خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
پرداخت خمس یارانه ها واجب نیست، اگرچه تا سر سال خمسی هم باقی بمونه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یه آقای برنج روغن داده برای روزخونی مجلس امام حسین، الان موفق نشدیم که مجلس برپا کنیم، الان برنج روغن به بیچارگان تقسیم میکنیم، آیا از نظر اسلام مشکلی نداره؟
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
اگر شخصی به یه نیتی به شما پول بده، برنج روغنی بده، چیزی بده، صرفا میتونید تو همون راه اون رو خرج بکنید و تو راه دیگه نمیتونید خرج بکنید. الان اگر خرج نشده، باید با اجازه مجتهد اون رو نگه دارید یا تبدیل بکنید تا سال بعد مثلا مراسم مشابهی که پیش اومد اون رو خرجش بکنید، ولی صرف کردن تو غیر راهی که اون مشخص کرده صحیح نیست و جایز نخواهد.
لطفاً درباره چگونگی محاسبه یا اوقات شرعی طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و مسلمین سیستانی الله‌آبادی در این باره توضیح دادند:
خب مقصود شما از محاسبه اوقات شرعی اگر این است که وقت شرعی نماز صبح به چی ثابت میشه، یا نماز ظهر چطور ثابت میشه، یا نماز مغرب، اینها مفصل در بخش نماز رساله های توضیح مسائل مشروحا بیان شده. من توصیه میکنم حتما به اونجا مراجعه کنید. به طور اجمال وقت نماز صبح بعد از طلوع فجر صادقه. حالا تو فجر صادق خودش توضیحی داره و شناختنش در افق اون هم باز یک تجربه‌ای رو لازم داره. در مورد نماز ظهر، وقت نماز ظهر بعد از تحقق زواله و خود زوال هم باز چطور می شود شناخت، این هم همینطور توضیحی داره و باید تجربه بشه. و وقت نماز مغرب و عشا بعد از گذشتن حمره مشرقی از بالای سر انسانه که اونم لازمه باز توضیحش رو شما حتما ببینین و با کسی که آشنای به این وضعیت عبور حمره مشرقی هست شما مشاهده کنین و این تجربه برای شما پیدا بشه.
خانمی قبل از ازدواج نذر کرده همیشه محرم و صفر را لباس مشکی بپوشد و در هر ماه 3 روز روزه بگیرد. حالا در این 2 مثال بعد از ازدواج شوهرش مانع این کار می شود و اوقات تلخی می کند. آیا نذر این خانم در این صورت از نظر شرعی درست نیست و منحل می شود؟ وظیفه زن در قبال این مسئله از نظر شرعی چیست؟ ایشون فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در این باره خواستن. حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح میدهند.
اگر چنان که این نذر شرعی باشه که مثلا برای خداست که من این کار را انجام میدم و این قربتا الله باشد، اگر به این نیت باشد، خب این نذر صحیح هست و نذر صحیح هم با نهی شوهر منحل میشه. اگر شوهر این عمل رو منافی استمتاعات شوهر بداند، بنابراین این عمل منحله و جایز نیست عمل کردن بهش.
شنونده این نوشته: من مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند و پسر بزرگ خانواده‌ام. پدرم به دلیل بیسوادی و کم شنوایی تا سن 65 سالگی نماز نمی‌خواند. آیا نمازهای قضای پدرم که به عهده من هست مجازم به صورت نشسته اونها رو به جا بیارم؟ چون هم دیسک کمر دارم و هم مبتلا به درد زانو هستم. با این توضیح که مرحوم پدرم 15 سال آخر عمرش نمازشان را خواندند. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای توضیح دادند:
اگر پدر شما به علت ناشنوایی مثلا اصلا متوجه نشده که باید نماز بخونه و نتونستن بهش برسونن که بر شما واجب نماز بخونید و ایشون اصلا فکر نمی کرده که نماز برش واجبه، و این گردن شما هم نیست. ولی اگر نه، کم شنوا بوده به قول شما، ولی خب کاهلی در نماز کرده باشه، بنابر احتیاط واجب اگر قدرت دارید باید این نمازها را ایستاده بخونید و اگرچه با فاصله باشه، اما اگر نه قدرت ایستاده خوندن ندارید میتونید نشسته بخونید. کسی که قدرت ایستاده خوندن رو داره ولو نماز رو با فاصله بخونه، مثلا یه مقدار نمازی بخونه ایستاده، وقتی دیگه قدرت نداشت یک ساعت استراحت کنه بعد بیاد بقیه نمازها رو بخونه. کسی که چنین قدرتی داره اگر نمازها رو نشسته بخونه نماز باطله، چه نماز پدر باشه غذاهای پدر، چه نمازهای ادا یا غذای خود انسان.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی 2 نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید.
خب دوستان عزیز، برنامه زمزم احکام رو هم به اتفاق شنیدیم. 18:40 از رادیو معرف خدمتون اعلام میکنم. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید با رادیو معرف همراه باشید، در واقع پخش زنده بخش مختلف رو داشته باشید. ضمن این که هر برنامه رو از جمله زمزم احکام و دیگر برنامه که دوست دارید دریافت بکنید و بشنوید، میتونید از طریق آرشیو زمانی و برنامه اقدام بکنید و اون برنامه رو به راحتی دریافت بکنید. اگر این نرم افزار خیلی خوب و مفید رو ندارید روی گوشی تلفن همراهتون، از سایت iranseda.ir دریافت بکنید. اما در این لحظه دعوت میکنم با روایت کتاب همراه باشید. قسمت چهارم روایت کتاب 7:13 بعد از کلام امام و اخبار جهان اسلام، انشاءالله با برنامه زنده یار مهربان همراه و همگام شما عزیزان شنونده رادیو معارف خواهیم بود.
روایت کتاب بر اساس کتاب 7:13 نوشته بیژن کیا. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب 7:13 به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که سه نوجوان به نام های نوروز، اصغر و سلطان علی در شبستان مسجد دور بخاری نفتی نشسته بودند که در باز شد و مردی نظامی قدم در اتاق گذاشت. اون که درجه ستوانی روشونش بود گفت که برای امانت گرفتن کتاب به مسجد رفته. نوروز بلند شد و ستوان رو به سمت اتاقی برد که گوشه حیات مسجد بود، جایی که کتابخونه بود و شیخ احمد معمولا اونجا می نشست. در کتابخونه شیخ احمد برگه عضویت کتابخونه رو به ستوان داد. ستوان بعد از گرفتن کتاب رفت. از اون تاریخ به بعد ارتباطش با مسجد و شیخ احمد فقیهی و بر بچه های انجمن جوانان بیشتر شد. مدتی بعد فرماندار به ستوان پرورش گفت که از ارتباطش با شیخ احمد خبر داره. اون از ستوان خواست به کتابخونه مسجد بره و اسناد و کتاب‌های ضد حکومت رو بیرون ببره و به فرمانداری برسونه. فرماندار گفت ستوان با این کار هم از شیخ احمد فقیهی حمایت میکنه، هم باعث آرامش شهر میشه. و حالا ادامه ی روایت کتاب 7:13 در قسمت چهارم. شب بود و هوا سرد. ستوان به سمت خونه مشمراد علی رفت. اون پدر نوروز بود و خادم مسجد. ستوان به خونه مشمراد علی که رسید در زد. کمی بعد در آروم باز شد. نوروز در رو باز کرد و گفت
سلام ستوان، شما اینجا چی کار میکنی؟
عجله کن نوروز، باید بریم مسجد.
مسجد؟ حالا چرا این وقت شب؟
برو کلید و بیار بهت میگم.
کلید همراهم ستوان؟ مثلا بابام خادم مسجده ها.
آره یادم نبود، پس معطل نکن بریم.
ستوان و نوروز به سمت مسجد راه افتادن. کمی بعد رسیدن. نوروز کلیدو توی توپی قفل چرخون. در آروم باز شد. نوروز و ستوان رفتن تو. نوروز دست به دیوار کشید تا کلید برقو پیدا کنه، اما ستوان مانع شد و آروم گفت
لازم نیست نوروز، روشن نکن، درو ببند.
نوروز درو بست. تاریکی بیشتر شد. ستوان گفت
کجای نوروز؟
تاریک جایی نمیبینم.
تکو نخور الان درستش میکنم.
ستوان کبریت کشید. نوروز گفت
خب چه نمیذاریم برق روشن کنم؟
بعدم میفهمی. ببینم تو مسجد شمع نداریم؟
چرا، تو کتابخونه داریم.
خوبه، اتفاقا همونجا کار داریم.
هر دو به سمت کتابخونه رفتن. ستوان دوباره کبریت کشید. نوروز کورمال به سمت قفسه ای رفت و بعد شمعی به ستوان داد و گفت
بیا ستوان اینم شمع.
ستوان شمع رو روشن کرد و گفت
باید بعضی از کتابا و جزوه ها رو جمع کنیم نوروز.
آخه برای چی؟
چون لو رفته. میفهمی؟ لو رفته. اگه جمع نکنیم جون شما و شیخ احمد به خطر میفته.
هر دو زیر نور شمع شروع کردن به جمع کردن کتابا و جزوه ها. صدفان رو به نوروز کرد و گفت: اینجا چسب دارین یا نه؟
یکم سیریش داریم. میخواین درست کنم؟
آره زود درست کن.
نوروز به سمت قفسه چوبی گوشه کتابخونه رفت و بسته سیریش رو برداشت و گفت:
چقدر درست کنم صدفان؟
به اندازه چسبوندن جلد یکی دوتا کتاب.
میرم آب بیارم.
تاریکه، کبریتو با خودت ببر.
لازم نیست صدفان، بابای من خادم مسجد و اینجا بزرگ شدم، همه جای مسجد رو حفظم، تو تاریکی هم میتونم برم.
نوروز به سمت حیاط رفت. صدفان چند کتاب از قفسه بیرون کشید و کنار هم گذاشت. کمی فکر کرد و جلد کتاب قطو رو کند. وقتی نوروز برگشت رو به صدفان کرد و با تعجب گفت:
چی کار داری میکنی صدفان؟ چرا داری جلد کتابا رو میکنی؟
یکم صبر کن میفهمی.
صدفان که جلد کتابهای هلیت المتقین و گلستان سعدی رو جدا کرده بود رو به نوروز کرد و گفت: سیریش رو درست کردی؟
الان درست میکنم.
نوروز مشغول درست کردن سیریش شد. کمی که گذشت رو به صدفان کرد و گفت:
آماده است صدفان.
صدفان جلد کتاب خودسازی انقلابی رو جدا کرد، بعد جلد گلستان سعدی رو به جای اون چسبوند و با خنده گفت: حالا فهمیدی؟
هنوز نه صدفان.
من اینطوری کتابا رو مخفی میکنم، نیروهای حکومت دنبال گلستان سعدی نمیگردن.
نوروز به قفسه های دیگه نگاه کرد و گفت:
فکر خوبیه، ولی اینجوری که نمیشه، کلی کتاب تو این قفسه هاست.
صدفان به کتاب‌های ردیف شده توی قفسه ها نگاه کرد و گفت:
آره خیلی زیادن، باید فکر دیگه بکنیم، باید مخفیشون کنیم.
صدفان شمع و بالا برد و هر دو به اطراف نگاه کردن. نوروز گفت:
باید از اینجا ببریمشون بیرون.
آره، ولی باید طوری ببریم که کسی متوجه نشه.
صدفان به اطراف نگاه کرد و پشت قفسه های کتاب کیسه دید و پرسید: اون چیه نوروز؟
اون کیسه آرده، قرار فردا ببرم خونه یه مستحق.
صدفان چشم از کیسه برداشت و به نوروز نگاه کرد. نوروز لبخند زد. صدفان گفت:
ببینم تو هم به اونی که من فکر میکنم فکر میکنی؟
که همونم فکر خوبیه.
آره فکر خوبیه.
فردا اول وقت میام سراغت و با هم کیسه رو میبریم. قرارمون صبح زود دم در مسجد. صبح زود بود که صدفان و نوروز دو طرف کیسه آردو گرفتن و از مسجد بیرون رفتن. از کنار چند درخت رد شدن و به کوچه باقی پیچیدن. کمی بعد نزدیک خونه ای رسیدن. نوروز رو به صدفان کرد و گفت:
رسیدیم صدفان، ته اون کوچه است.
ته کوچه خونه ی خشت و گلی کوچکی بود. صدفان و نوروز به سمت خونه رفتن. نوروز چند بار کوبه ای در رو زد. کمی بعد در چوبی قجری صدا کرد و باز شد. دختر بچه‌ای سرک کشید و به صدفان و نوروز نگاه کرد. نوروز پرسید:
تو کدومی؟
من سارام.
نوروز رو به صدفان کرد و گفت:
اینا شیشتان صدفان، قد دو نیم قد.
بعد رو به سارا کرد و گفت:
مادرت خونه سارا خانم؟
بله، چی کارش داری؟
بگو از طرف مسجد اومدن.
صدفان گونی آرد بلند کرد و کنار در گذاشت. کمی بعد زنی لاغر و رنگ پریده پشت در اومد. نوروز گفت:
سلام بیبی، این کیسه آرد واسه شماست، از طرف مسجد آوردیم.
خدا خیرتون بده، هم به شما هم به آقا شیخ احمد.
آرد بیبی، آرد گندم، میونش هم چند تا کتابه، اونا رو برامون نگه دار بیبی.
سارا دست توی کیسه آرد کرد و مشتی برداشت و گذاشت توی دهنش. صدفان گفت:
اینطوری نباید بخوری سارا خانم، باید نوم بشه بعد بخوری.
آخه خیلی گشنمه آقا.
دو دختر بچه دیگه هم به سمت کیسه رفتن. نوروز گفت:
برین عقب، آردو که اینطوری نباید خورد.
صدفان رو به زن کرد و گفت: تنور داری مادر؟
آه، ولی چیزی برای پختن نداشتیم.
هیزم چی؟ داریم؟
کمی خار و بوته گوشه ی حیاط هست.
نوروز و صدفان سر کیسه رو گرفتن و توی حیاط بردن. نوروز رو به زن کرد و گفت:
بیبی اگه کاری داشتی کسی رو بفرست مسجد تا خبرم کنه.
چشم، خدا از برادری کمتون نکنه.
صدفان گفت: خانم حواست به کتابان باشه، جای امنی مخفی کن، وقتش که برسه خودم میام میبرمشون. زن گفت:
چشم آقا، خدا خیرتون بده.
صدفان و نوروز خداحافظی کردن و رفتن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب 7 و 13 دقیقه، خدا نگهدار.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست، اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
به روایت تاریخ، سفیر جدید آلمان به تهران آمده است تا استوارنامه خود را به محمد رضا پهلوی بدهد. در اجرای سیاست جلب نظر کشورهای غربی، نخست وزیر هویدا به فرودگاه می رود تا از یک سفیر کشور اروپای غربی استقبال کند. وزارت خارجه در نامه ای محرمانه استقبال نخست وزیر از یک سفیر، آن هم در فرودگاه، را نکوهش می کند. به گفته اردشیر زاهدی، محمد رضا پهلوی خواستار بازپسگیری نامه وزارت خارجه به هویدا می شود و نشان می دهد که سیاست کرنش در مقابل غرب سیاست شخصی هویدا نیست، بلکه ریشه در تفکر پهلوی دارد. رژیم پهلوی با خرید برخی روزنامه‌نگاران و رسانه‌های غربی، آنها را وادار می کند به ستایشگری شاه و ارائه تصویر مطلوب غربی ها بپردازند. یک گروه از کارشناسان روابط عمومی در آمریکا و اسرائیل به همراه معاون وزیر اطلاعات اسرائیل امروز وارد ایران می شوند. اسدالله علم در خاطراتش می گوید: به اعلی حضرت عرض کردم اسرائیلی ها امروز می آیند که مذاکرات مربوط به تبلیغ برای شاه را شروع کنند. سوالات کلی و اساسی از ما کردند که می خواهید چه نوع تصویری از خود در دنیا بگذاریم و از چه طرقی؟ کتاب، جراید، تلویزیون، دانشگاه‌ها و غیره. به شاه عرض کردم شما می خواهید خود را دموکراتیک معرفی کنید یا یک چیز دیگر؟ اگر اجازه بفرمایید بگویم دموکرات. فرمودند بسیار خوب، همین خوب است. در این ماجرا نیز شاه می‌کوشد با تبلیغات مصنوعی مراقب باشد که مبادا خاطر غربی‌ها آزرده شود.
برنامه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم
عشق، می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم
عشق، پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
اگر ما در تبلیغ قصور کنیم، اگر ما در گفتن و نوشتن شعر و نثر و همه نهر نوشتن و گفتن قصور کنیم، ما مدیون نسل‌های آینده هستیم که ممکن بود با نوشته‌های شما، با نوشته‌های نویسندگان عزیز و با اشعار اونها بیدار بشند و مطلع بشند بر این که بر این ملت‌ها در این زمان چه گذشته است و ماها چه تحمل رنج ها کردیم، بلکه اونها در صدد علاج برایند. و امروز نیست ما باید در صدد علاج برایم. همه شما و همه ملت های ضعیف دردها را می شناسند، می دانند که از کجا صدمه می بینند و کی به اونها صدمه می زند و چه رژیم اونها را تحت فشار قرار می دهد و درمان را باید بدانند که تا جهان مبتلا به این جنایتکاران است و وابستگان به این جنایتکاران روی خوش نخواهد دید. و ما همه شماها که نویسنده هستید و خصوصا شعرا که لسان شعر بالاترین لسان است، باید مردم را آگاه کنیم، نسل‌های فعلی را، نسل‌های آینده را، و بنا بگذاریم بر این که اگر نمی‌شد در جوامع عمومی، از جوامع خصوصی و از افرادی که با اونها آشنا هستیم شروع کنیم و شمعی از این مسائلی که در ایران وارد شده واقع شده، از مصیبت هایی که در زمان رژیم سابق واقع شده است و شاید بسیاری از شما بدانند، با مصیبت هایی که در این زمان واقع شده است و دارد واقع می شود، مردم را آگاه کنید و از شیوه مبارزه‌ای که در اینجا شروع شد از اول و به خواست خدای تبارک و تعالی تا اینجا که آمده است هر روز رشد کرده است، این شیوه را به اونها گوش زد کنید. لازم نیست که ابتداعا یک عده کثیر باشند، ادعاهای کوچک و افراد کم 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 این قطره ها با هم جمع میشند و دریا تشکیل میدن.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبهش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت بود.